بار الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. بحث ما در این شبها درباره فطرت بود و هنوز هم چند جلسه انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به مناسبت این ایام که ایام محرم و ایام عزاداری هست، یک بحثی را که راجع به وقایع عاشورا در اون کانون توحید شروع کرده بودیم و ناقصمون، فکر میکنم که امشب استثناءً اون ادامه اون بحث را لااقل قسمتی از اون را اینجا ذکر میکنیم و هفته آینده میرویم باز دنبال بحث فطرت. در اونجا بحث ما بر این محور بود که عوامل مختلفی در حرکت حسینی و نهضت حسینی دخالت داشته است و امام در برابر هر یکی از این عامل‌ها نوع عکس العمل خاصی که متناسب با اون عامل بوده است ابراز داشته است و این نهضت به حسب هر یکی از این عامل‌ها یک ماهیت خاصی به خود می‌گیرد. عامل‌های مهم یکی مسئله تقاضای بیعت است از امام که عکس العمل اون حضرت در مقابل این تقاضای خیلی خشم که حکومت وقت دستور داده از خود الحسین یا خود بالبیعت اخذن شدیدن لا رخصت فیه، یعنی باید بیعت بکند برو برگرد ندارد، امام در مقابل فرمود نه، به هیچ قیمتی حاضر نیستم ولو این که در همه روی زمین یک نقطه وجود نداشته باشد که من رو جا بدهد، ولو لم یکن فی الارض ملجا ولا مأوى. اینجا یک عکس العمل منفی در مقابل یک تقاضای نامشروع. مسئله دوم دعوت مردم کوفه است که امام را دعوت میکنن به آمدن کوفه، یعنی اعلام میکنن این شهری که سرباز خانه اسلامی است و در میان شهرهای مراکز بزرگ اسلامی اون روز چند مرکز بوده است که درجه اول بوده است هر کدام از یک نظر، مدینه از اون نظر که قبة الاسلام بود، مکه از اون نظر که محل کعبه مسلمین بود، کوفه از اون نظر که سربازخانه اسلامی بود، دمشق در اون وقت از اون نظر که 20 سال بود که دارالخلافه اسلامی بود. شهرهای دیگر بود ولی این اهمیت برای اون شهرها وجود نداشت. از امام دعوت میکنن این مردم که اگر سستی به خرج نمیدادند، واقعا امید این جهت بود که خلافت از چنگال غاصبانه بنی امیه پس گرفته بشه. یک تقاضای همکاری است، اعلام آمادگی است که شما بیایید ما پشت سر شما هست. این جواب این تقاضا این است، شما اگر آماده هستید من هم آماده هستم. من نمیگم نه، بدی است که نباید هم امام بفرماید نه، اتمام حجت است. سوم، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است که نه ربطی به دعوت مردم کوفه دارد، یک امر به اصطلاح جدیدی بوده است در همون بعد از معاویه پیدا شده است، یک ماه بعد از معاویه، و نه به مسئله بیعت که اون هم باز مربوط میشد به مرگ معاویه و جانشینی یزید، بلکه امری بود مربوط به مجموع اوضاعی که برای جهان اسلام پیش آمده بود. که اینها بسیاری از اینها ریشه های طولانی داشت، یعنی ریشه هایی از چند ده سال پیش. ریشه های بسیاری از این فسادها از زمان دو خلیفه اول و دوم، از زمان ابوبکر و عمر شروع می شد و یه قسمت زیادتری از زمان عثمان و باز یه قسمت زیادتری از زمان معاویه، دیگه زمان یزید اوج پیدا شدن این فساد هاست. فسادها که پیدا می شود در ابتدا مثل بیماری است دیگه، بیماری جامعه هم نظیر بیماری فرد است. یک میکروب، یک ویروس که در بدنی پیدا می شود، مثلا میکروب سل اولی که پیدا می شود اثرش نمایان نیست، نه خود بیمار می فهمد نه یک طبیب بسیار حاضر می تونه تشخیص بده. یا سرطان اگر مثلا ویروسی باشد اولش که پیدا می شود نه بیمار خودش می فهمد که بذر سرطان در وجودش پیدا شده و نه حاذق ترین طبیب ها می تواند تشخیص بدهد. بس از یک سال می گذره، بعد از یک سال یک طبیبی مثلا تشخیص می دهد با تجزیه خون یا راه دیگری. بیماری های اجتماعی هم همین جور است، ابتدا که پیدا می شود به ظاهر نمایان نیست. پیغمبر از دنیا رفته است، ابوبکر به جای پیغمبر نشسته، دو سال خلافت کرده، عمر بعد از اون به جای پیغمبر نشسته است، اونم 11 سال خلافت کرده. در ابتدا بسا از یک قضایای کوچکی در زمان ابوبکر و در زمان عمر پیدا شد، اون وقت خیلی کوچک بود چون ابتدا بود، ابتدای بیماری بود، ولی بیماری همینجور که عرض کردم در بیماری شخصی اثرش بعد از یه سال دو سال ظاهر می کند، یک بیماری اجتماعی اثر خودش رو بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بعد از 15 سال، معمولا بعد از یک نسل، نسل ها 30 سال به 30 سال، نسل هایی که مؤثر در جامعه هستن 30 سال به 30 سال عوض میشن. مثلا پیغمبر اکرم، حالا به طور جزئی عرض میکنم، پیغمبر اکرم بیت المال رو که تقسیم میکرد به سویه تقسیم میکرد، یعنی میان افراد هیچ گونه فرقی نمیگذاشت. بعد در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم این رو یک امر شخصی و مصلحتی دانست، نه یک امر اصولی که باید دوام پیدا کنه، گفت پیغمبر در زمان خودش مصلحت چنین میدید که میان افراد فرقی قائل نشود، ولی من که فعلا زمامدار مسلمین هستم مصلحت میبینم که نه، میان سابقین، میان افرادی که سابقه اسلامشون خیلی زیاده هست، افرادی هستن که از مکه با پیغمبر هجرت کردن، افرادی هستن که 10 سال در مدینه در خدمت پیغمبر بودن و مهاجر و مجاهد، هر دو هم مهاجر بودن و هم مجاهد، بعدم در زمان ابوبکر، بعدم در زمان من نمیتونم اینها را با فلان مسلمانی که تازه حالا 1 سال آمده مسلمان شده، سلام علیکم، تازه آمده مسلمان شده، هنوز خدمتی به اسلام نکرده، هنوز کاری نکرده است، این کجا و اون کجا، نمیشه اینها را مثلا یه جور به یه حساب، وقتی که بناست که بیت المال تقسیم بشود، ما اینها را به یک چشم نگاه کنیم خیر نیست. این در ابتدا یک حادثه کوچکی بود، اما همین حادثه کوچک کم کم مثل شکاف های کوچک، مثل یه خط مستقیمی داریم، بعد یه خطی در کنار این که این خط به موازی اون نباشه، یه زاویه انحرافی کوچک باشه، در ابتدا خیلی زاویه کوچکه و فاصله ها کم، ولی وقتی که ادامه پیدا کنه بعد فاصله ها اونقدر میشه که دیگه خدا میدونه. از اینجا پایه‌گذاری شد مسئله تبعیض در میان مسلمین و مسئله زندگی طبقاتی که بعضی کم کم در میان همون اصحاب و صحابه ای که در زمان پیغمبرم آدمای خوبی بودن، واقعا آدمای خوبی بودن، بعضی هاشون اونقدر آدمهای خوبی بودن که بعد از پیغمبر اکرم که خلافت، ابوبکر میخواست خلافت رو ببرد و حق و علی رو بگیرد، جزء اقلیتی بودن که طرفدار علی بودن، این دلیل بر خوبیشو ندیگه، زبیر از اونها. یعنی بعد از پیغمبر اکرم ما اسم 4-5 نفر رو، فقط 5-6 نفر رو میشنویم که اینها همچین جدی دور علی رو داشتن، به این ترتیب هم به درجاتشون سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، از این 4 تا که بگذره اسم زبیر میاد. زبیر 5 سلمان، ابوذر و مقداد و عمار است. در وقتی که آمدن به خانه امیرالمومنین، اون کسی که حسابی مقاومت کرد، مرد شجاعی هم بود، فوق العاده مرد شجاعی بود که کتک هم خورد، زیادم در اونجا کتک خورد، همین زبیر بود. ولی همین زبیر رو پول خرابش، همین تبعیضی که از زمان عمر شروع شد، به حساب این که آقا زبیر، این شمشیر زبیر چقدر به اسلام خدمت کرده، و راستم میگفت، شمشیر زبیر از شمشیرهایی است که به اسلام خیلی خدمت کرده. دلیلش هم این است که وقتی که زبیر مرد، یعنی کشته شد، در حالی که با علی در حال جنگ بود، اونطورش ناراحت شد، از جنگ با علی کنار زد، در جنگ جمل خودش کنار کشید، دیگه نمیفهمید اصلا چی میکنن، نمیخواست تسلیم علی بشود، نمیخواستم با علی بجنگه، زد خودش به صحرا، توی خیمه ای در یک بیابانی اونجا خسته شد، پایین آمد، خوابید رفت بخوابه، مردی که اونجا بود شناخت این زبیره، با شمشیر خود زبیر تو خواب سر زبیره بودی. بعد آمد پیش امیرالمومنین، حضرت هم خوشش نیامد از کاری، خب این چرا این کاری کردی؟ بعد شمشیر زبیر امیرالمومنین برداشت، گفت این شمشیر چقدر به اسلام خدمت شد، شهادت خود علی. زبیر یک مجاهد 100% مجاهدی بود برای اسلام. دو چیز زبیر رو خراب کرد، یکی پسرش بود که بزرگ شد، امیرالمومنین هم برای این پسر نقش مخربی قائل است، فرمود این زبیر همیشه دوست ما اهل بیت بود تا این پسر شومش بزرگ شد، چون زن زبیر اسماء دختر ابوبکر بود، عایشه خاله عبدالله پسر زبیر میشد، این بیشتر تحت تأثیر و تلقین خالش عایشه بود و از عایشه به اصطلاح بغض علی از طرف عایشه در دل عبدالله رفت، عبدالله روی پدرش تدریجا اثر گذاشت. یه عامل بود. عامل دوم پول بود. غنایم که می آوردن دیگه، خلیفه به حساب این که آقا زبیر است، از مهاجرین اولین است، از سابقین در اسلام است، شمشیر زبیر به اسلام خیلی خدمت کرده، وقتی که تقسیم می کردن، اگر مثلا فرض کن که به یکی اگر 10 دینار می دادن، به آقای زبیر مثلا 1000 دینار می دادن. کم کم اینا سرگرم پول و پول پرستی شدن که این زبیر آخرها نمیدونم 1000 تا اسب داشت، نمیدونم چقدر نوکر داشت، چقدر غلام داشت، چقدر چی داشت. خب معلوم آدمی که اینجور بشه، این دیگه زبیر اول نخواهد بود و نبود. علی هم وقتی خلیفه میشود، علی میگه من به سنت پیغمبر رفتار میکنم، به اون غلام زبیر هرچی به غلام زبیر میده به زبیرم اینقدر میده. یه جب آمد به طول تقسیم کردن، به زبیر 3 درهم رسید، 3 درهم به 3 تا 10 شه نوره آتش گرید. خب به این غلامت بی ارزش من تو همین قد میدی، به منم همین قد میدی، فرمود من از سنت پیغمبر بیرون نمیرم. اون وقت ببینید شما این چه کرد، این کاری که به ابتدا کوچک بود بر سر اسلام چه آورده. علی که داد میکشد، به علی میگفتن آقا مصلحت نیست کار تو، خاطر سیاست ها چود آخر مصلحت یه میکاری باید کرد، دهن اینا دهن سگ به لقمت دوخته ده، دهن این سگا رو ببند، اینا عادت کردن. بفرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، والله بله والله لا اطور به ما ثمر سمیر. گفت چی میگی؟ شما از من میخواید که من پیروزی را به قیمت ظلم کسب کنم؟ یعنی پیروزی سیاسی را، موفقیت در سیاسی را به قیمت ظلم به خردپاها من به دست بیارم؟ من برای اینکه در سیاستم پیروز بشم از جیبم که نمیدم، از بیت المال، یعنی حق اون ضعفا را بردارم به حلق جناب زبیر بریزم که من میخوام در سیاست پیروز بشم؟ والله لا اطور به ما ثمر، تا دنیاست من نمیکنم. بعد فرمود اگر مال از جیب و از شخص خودم بود، اگر من مالی می داشتم شخصی که به کد یمین و عرق جبین خودم رفتم عملگی کردم به دست آوردم، اگر او رو بخوام تقسیم بکنم باز تبعیض نمی کنم، تو چه برسه که بیت المال که مال من نیست، من امین بیت المال. خوب، بنابراین این ناراحتی رو برای علی کی به وجود آورد؟ اون سیاست پیشگی غلطی که عمر بن الخطاب در زمان خودش شروع کرد، یه اثر در زمان او که پیدا نمیشه. یه بیماری اگر یه آدم سالمی برود با یه آدم مسلولی هم غذا بشود در خانه او، اگر یک ماه هم با او باشد او اثری نمیبینه، چون هنوز که چیزی نیست، ولی بعد از یک سال اثرش ظاهر میشود. این مثلا یکی دیگر از کارهایی که در اون زمان کوچک به نظر میرسید ولی بعد چه نتیجه های بزرگ بدی داد. در زمان ابوبکر و عمر یکی از کسانی، یکی از مجاهدهای اسلام، یزید عموی این یزید است، یعنی برادر معاویه، یزید پسر ابو سفیان، این در فتح شام نقشی داشت. یادم نیست الان که آخر زمان ابوبکر بود یا اول زمان عمر، به نظرم اول زمان عمر است، در اوایل زمان عمر، در زمان عمر است. عمر حکومت شام را داد به همین یزید پسر ابو سفیان. ابو سفیان کیه؟ ابو سفیان همون آدمی است که از اولی که پیغمبر مبعوث شده به رسالت در 13 سال مکه با پیغمبر در ستیز بوده، در 10 سال مدینه هم با پیغمبر جنگیده، ولی خب در فتح مکه دیگه اینا شکست کلی خوردن و چاره نداشتن به این که اظهار اسلام بکنن. پیغمبرم اینها رو بخشید، طلقا نامید، بخشید مسلمان واقعی که اینا نشده بودن که، یعنی کسانی که پدرهاشون، برادرهاشون، همین یزید برادرش در بدر دست مسلمان ها به دست علی کشته شده، پدر بزرگ مادریش به دست حمزه سید الشهدا یا به دست ابو عبیده ابن الحارث پسر عموی دیگر پیغمبر کشته شده، عموی مادرش باز او از این دوتا یکیشون به دست حمزه، یکی به دست ابو عبیده. اینها اصلا خونخواهی دارن با اسلام. گفتن دیگه حال اینا که مسلمون شدن فعلا ما حکومت شام رو بدیم بیزید، دادن بیزید. 2 سال زنده بود حکومت کرد، تا مرد دادن به معاویه. چرا؟ گفتن معاویه آدم باهوش، آدم سیاست مداری، راستم میگم باهوشم بود، خیلی هم سیاست مدار بود، یعنی که از سیاست مدارهای بزرگ دنیاست معاویه، اما ایمان نداره. به درد اسلام یک سیاست مدار که فقط سیاست مدار هست و اسلام را برای دنیای خودش میخواد، برای حکومت خودش میخواد، نه اینکه دلش به حال اسلام سوخته باشه، به چه درد میخوره؟ بسیار خوب. بعد معاویه، معاویه آمد 9 سال در زمان عمر حاکم یک ایالت پر نعمت، یعنی سوریه فعلی، و هم سوریه تازه مسلمان که هنوز از اسلام چیزی نمیدونه، اسلامش رو از معاویه داره میگیره. عمر مرد، عثمان خلیفه شد، عثمان که خودش از اموی ها بود، معاویه رو ابقا کرد. 13 سال هم در زمان عثمان این آدم باز چیز کرد، 13 سال هم در زمان عثمان حکومت کرد. در زمان عمر 9 سالش کمتر بود، در زمان چیز 12 سال و نیم، اینجا او هم در حدود 8 سال و نیم بود. مجموعاً 20 سال معاویه حکومت کرد در سوریه فعلی. سوریه را اونچنان ساخت که دل خودش میخواست، یعنی یه اسلامی در سوریه پیاده کرد که مطابق میل و مزاج خود معاویه بود. نتیجه این شد وقتی که عثمان رو کشتن، علی خلیفه شد، زمینه این که معاویه اعلام استقلال بکند و بهانه قرار بدهد قتل عثمان را و علیه علی طغیان بکند، این از 20 سال پیش فراهم شده بود، از 20 سال پیش فراهم شده بود. خوب، این یکی. حالا شما از اینجا ببینید ریشه های فسادها چجور از کجا پیدا شده و و چه جور توسعه پیدا کرده. سال به سال هم هی بیشتر میشد، هی بیشتر میشد. در زمان عثمان باز زمان عمر یک جنبه های خاصی بود. عمر یه چیزهایی را ملاحظه میکرد. عمر لااقل اگر در تقسیم بیت المال تبعیض میکرد، باز خودش یک جنبه زهدگرایی داشت و به حکومت ها هم اجازه نمیداد که مثلا سوء استفاده بکنن، بدزدن، ببرن، اجازه تجمل نمیداد. خودش وقتی که آمد در شام، بعد از اون که شام فتح شده بود و معاویه هم حکومت شام رو گرفته بود، معاویه با یک جاه و جلالی آمد به استقبال عمر، اسب یراق کرده و نمیدونم که زینه، فرض کنید که نقره کوب، و با یک جلال و با یک شکوه یه عده هم اطرافش آمدن. خلیفه خودش داره میاد، تنها داره میاد، خودش هست تو یه غلام و یه شتر. گاهی خلیفه پیاده میاد و غلام سوار میشه، یه نصف باز یه مقدار دیگر را خلیفه سوار میشه و غلام پیاده میشه. او که از مدینه میاد با یه حالت زاهدانه میاد، این با حالت تشریفاتی، به طوری که بعضی ها که می آمدن به استقبال می دیدن یه آدمی، دو نفر آدم، یکیشون پیاده میاد، یکیشون با شتر میاد، میپرسیدن که از خلیفه سراغ داری؟ خیال میکردن خلیفه با دبدبه داره میاد. از خلیفه سراغ داری؟ دینا هیچ نمی گفتن. تا خود معاویه با اون دبدبش آمد، عمر چشمش که افتاد پیاده شد، سنگ برداشت، شروع که به سنگ پرونی کردن. و برو پدر سوخته، این چه وضعی در آوردی؟ این چی، این چه کاری کردی؟ مگه اسلام همچی چیزی گفته؟ ولی همین معاویه بعد توانست عمر قانع بکنه که مصلحت فعلا اینه. ما آخه در هممرز با رومی ها هستیم. رومی ها ببین اینجا، اون وقت این ترکیه فعلی و همین اسلامبول فعلی هنوز مرکز رومی ها و مرکز مسیحی ها بود. قسطنطینیه قدیم، قسطنطینیه که میگن، همین اسلامبول فعلی است و این یکی از دو مرکز بزرگ مسیحیت جهان بود. دو مرکز داشت مسیحیت جهان، یکی ایتالیای فعلی که بهش روم غربی میگفتن، روم غربی بود، و یکی هم اسلام، محل اسلامبول فعلی، استانبول که اسلامبول هم غلطه البته، استانبول فعلی که بهش قسطنطینیه میگفتن. خب اینا با هم همسایه بودن. خب آخه ما در کناری، ما با اینا همسایه هستیم، مصلحت نیست. فعلا مصلحت اسلام اقتضا میکنه ما اینجا باشیم. توارث بالاخره خلیفه رو قانع کرد. حالا برها در زمان عثمان اوضاع بدتر شد. از اینجا انسان میفهمد که امامت یعنی چه. عمر یک مرد نابغه، در این که یک نابغه بوده از نظر هوش و از نظر فکر، ابوبکر هم همینجور، عثمان تو اینا یه آدم پخمه‌ای بوده و معاویه، اما در این حال امامت جانشینی پیغمبر است. دیگه به این زودی ها فورا پیغمبر، حالا مصلحت زمان خودش اینچنین مصلحت دانسته، ما زمان عوض شده، ما اینچنین مصلحت میدونیم. خب پدر اسلام همینجا شما در آوردیم. حالا یکی از کارهای خطرناک که اینها جزء زمینه هایی است که امر به معروف و حسینی در این زمینه ها جلوه می کند این است. خلیفه به اصطلاح امروز خیلی هم روشن فکر بود، یعنی زود مسائل اسلامی را با توجیهات روشن فکرانهی که امروز الان سنی ها خیلی عمر روشن فکر می دونن. اما همین روشن فکری ها پدر اسلام در آورده. خیلی جنبه های روشن فکری که امروز اینها رو روشن فکری میدونن برش غلبه داشت، یعنی زود توجیه میکرد، زود تأویل میکرد، زود مثلا اجتهاد میکرد. اجتهاد به معنی که عرف سندون میگن، نه به معنی که شیعه میگوید که دو معنای مختلف هست. زود تأویل و توجیه میکرد اسلام را. یکی از تأویل و توجیه های خطرناکی که کرد که هنوزم اثرش باقی است این بود، در مسئله اذان مدارک معتبر اهل تسنن هم قبول دارن که حی علی خیر العمل جزء اذانه. یعنی بعد از دو تا حی علی الفلاح در زمان پیغمبر میگفتن حی علی خیر الامم. زمان عمر که زمان جهاد بود به اصطلاح و مسلمین جهاد میکردن، عمر به فکرش رسید، این فکر به اصطلاح روشن فکرانه، که آقا عصر ما فعلا عصر جهاد است، ما به مجاهد خیلی احتیاج داریم. این در اذان راجع به نماز میان میگن حی علی خیر العمل، بیایید به سوی بهترین عمل ها. میگن نماز هر عملی بهتره، بالاترین عمل ها. این روح مجاهد را، مجاهدگری را مجاهدان ما میگیره، به قول امروزی ها درونگرا میکنم از مجاهدین را. چیکار کنید؟ خب این را بردارید. در ظهر و در چی؟ در ظهر و شب و سر شب و هر فکر اصلا گفتنشه ایچی. صبح هم بجاش بگید از صلات خیر و من نوم، نماز از خواب بهتره. از خواب بهتره، ارزش دیگری نداره. عبادت دیگه، عبادت اونقدر ارزش نداره، جهاد خیلی ارزش داره. از صلات خیر و من نوم. شما ببینید اصل این فصول اذان نمیخوره به هم. آدم میگه الله اکبر، چه ذکر عالی و شریفی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد
رسول الله، محمد رسول
الله، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، بعدش هم الله اکبر. این وسط اصلا نمیخوره، درست مثل یک لباس نوی که یه جاشو پاره کرده باشن، یه وصله ناجوری بهش چسبونده باشن، اصلا نمیخوره این به عذاب.